خب تصور کنین یه روز صبح بیدار میشین و متوجه میشین دستیار هوشمند و مورد اعتمادتون نه تنها عمیق‌ترین اسرار شرکت شما رو دو دستی تقدیم یه هکر کرده، بلکه حالا توسط دادگاه فدرال احضار شده تا علیه خود شما شهادت بده. به اواخر ژوئن 2026 خوش اومدین. ما در بررسی امروزمون مجموعی از گزارش‌های فوق‌العاده مهم و راستش تکاندهنده از منابع تکنایت رو روی میز داریم. مأموریت این کاوش عمیق رمزگشایی از یه بحران چند لایه تو دنیای فناوریه. قرار هست ببینیم کدهای مخرب چطور جای خودشون رو به زبان روزمره دادن، چه اتفاقی تو زنجیره تامین سخت افزار افتاده که قیمت یه لپتاپ ساده رو اینقدر بالا برده، و خب در نهایت چطور مرزهای حریم خصوصی دارن بازنویسی میشن.
به هدف ما اینجا اینه که فراتر از تیترا بریم. میدونی وقتی گزارش‌های امنیت سایبری، پرونده‌های بی سابقه قضایی و اون سقوط ناگهانی بازارهای مثل کریپتو رو کنار هم قرار میدیم، یه الگوی بسیار واضح و البته نگران کننده شکل میگیره. ما با یه تغییر پارادایم اساسی روبرو هستیم که مستقیماً روی نحوه محافظت شما از داده هاتون، استراتژی خرید تجهیزاتتون و حتی نحوه تعامل روانشناختی شما با ماشینا تأثیر میذاره.
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. میخوام مستقیماً برم سراغ بزرگترین آسیب پذیری فعلی تو دنیای فناوری. ببینین، گزارش 2026 شرکت کرادسترایک نشون میده که بیش از 90 سازمان عظیم، یعنی از بانک ها و صرافی های کریپتو گرفته تا پلتفرم های تجارت الکترونیک و شبکه های بهداشت و درمان، قربانی پدیده‌ای شدن که ما بهش میگیم تزریق پرامپت یا همون پرامپت اینجکشن.
دقیقاً، بق آمارش واقعاً خیره کننده است.
آره، میانگین خسارت تو هر حمله 2.3 میلیون دلار بوده. اما چیزی که راستش واقعاً دیوانه کننده است زمان تشخیصشه، 45 روز. خب چطور ممکنه هکرها 1.5 ماه تو سیستم‌های حیاتی بانک قدم بزنن و هیچ سیستم هشدار دهنده‌ای فعال نشه؟
نکته بسیار جذاب اینجاست که معماری مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM‌ها اساساً با نرم‌افزارهای سنتی متفاوته. ببین، تو سیستم‌های کلاسیک ما کدهای اجرایی رو از داده‌های کاربر جدا می‌کردیم. فایروال‌ها می‌گشتن دنبال الگوهای 0 و 1 بدافزارها. اما تو هوش مصنوعی،
یعنی دیگه خبری از اون کدای عجیب و غریب ویروسی نیست.
نه، اصلاً. تو هوش مصنوعی همه چیز تو قالب یه جریان واحد از توکن‌ها یا همون کلمات پردازش میشه. دستورات سیستمی برنامه نویس و ورودی متنی یه هکر برای هوش مصنوعی دقیقاً وزن یکسانی دارن. بدافزار جدید در واقع همون زبان طبیعی انسانه. مؤسسه اوواسپ دقیقاً به همین دلیل تزریق پرامپت رو به عنوان آسیب پذیری شماره یک این سیستم ها که بهش LLM سفریک میگن طبقه بندی کرده.
بذار ببینم درست متوجه شدم یا نه. این مثل اونه که شما یه دستیار فوق هوشمند رو استخدام کردین که به گاف صندوق شرکت دسترسی داره. اما مشکل اینجاست که این دستیار نمیتونه بین دستول مدیر عامل و صدای یه غریبه از خیابون تفاوتی قائل بشه.
آره، تمثیل خیلی خوبیه.
خب اگه اون غریبه بیاد و با لحنی متقاعد کننده بگه من از طرف مدیریت اومدم، لطفاً کلیدا رو به من بده، سیستم به سادگی اطاعت میکنه چون اساساً برای کمک کردن برنامه ریزی شده. اما یه سوال، آیا مهندسان نمیتونن خیلی ساده قانونی رو هارد کد کنن که هوش مصنوعی تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساس رو نده؟
راستش اگه این کار به همین سادگی بود، میانگین زمان تشخیص همون 45 روز نمیشد. مشکل پردازش زبان طبیعی اینه که بی‌نهایت راه برای دور زدن یک قانون ثابت وجود داره. هکرها از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنن. تو تزریق مستقیم، اونا مستقیماً دستور رو می‌نویسن و با تکنیک‌های نقش‌آفرینی گاردای هوش مصنوعی رو می‌شکنن. اما خب سناریوی وحشتناک‌تر تزریق غیر مستقیمه.
وای، غیر مستقیم دیگه چطوریه؟
فرض کن هوش مصنوعی شرکت شما در حال خلاصه سازی یه رزومه یا یه صفحه وب خارجیه. هکر یه دستور مخرب رو با فونت نامرئی یا به زبانی که فقط ماشین میفهمه تو اون سند پنهان کرده. به محض اینکه هوش مصنوعی اون سند رو میخونه، آلوده میشه و دستور هکر رو اجرا میکنه.
چه عجیب.
آره، این یه تزریق زنجیره‌ای ایجاد میکنه که پیگیری اون تقریبا غیر ممکنه.
پس در واقع چشمبند هوش مصنوعی همین توانایی خوندن همه چیزشه. اما راهکار چیه؟ یعنی معماری امنیت سنتی اینجا دیگه کاری نداره؟
نه متاسفانه، تنها راهکاری که در حال حاضر تو سطح سازمانی جواب میده پیاده سازی معماری اعتماد صفر یا زیرو تراست به همراه اصل حداقل دسترسی برای خود هوش مصنوعی.
یعنی چی؟ یعنی به خود هوش مصنوعی هم اعتماد نکنی؟
دقیقاً. سیستم‌های سازمانی باید پیش‌فرض رو بر این بذارن که هر خروجی هوش مصنوعی ممکنه یک کد مخرب باشه. دستیار هوش مصنوعی شما نباید مستقیما به دیتابیس اصلی متصل باشه. باید توی محیط ایزوله کار کنه و برای هر اکشن حساس نیاز به تایید نهایی انسان یا یه سیستم قطعی غیر هوشمند داشته باشه.
میدونی ما دائما نگران این هستیم که هوش مصنوعی با تمام پیچیدگی‌هاش فریب بخوره و سیستم‌ها رو نابود کنه. اما راستش گاهی اوقات واقعیت امنیت سایبری بسیار خسته کننده تر و در عین حال فاجعه بارتره.
منظورت هک های سنتیه؟
آره. ما اصلا نیازی به پرامپت های جادویی نداریم وقتی درهای پشتی سنتی کاملا باز هستن. و این ما رو میرسونه به گزارش تکان دهنده شرکت KDDI تو ژاپن. قول مخابراتی ژاپن هک شده و اطلاعات 14.2 میلیون آدرس ایمیل و رمز عبور به بیرون درس کرده. این یعنی اطلاعات 11% از کل جمعیت ژاپن.
که عدد به شدت بزرگیه.
و جالبتر این که این نفوذ فقط مختص به خودشون نبود، بلکه 6 ارائه دهنده خدمات اینترنت دیگه مثل نیفتی، بیگ لوب و جی کام را هم آلوده کرد.
و میدونی مکانیزم این هک دقیقاً نشون دهنده پاشنا آشیل زیرساخت‌های مدرنه. هکرها اصلاً به فایروال‌ها و سرورهای فوق امنیتی خود شرکت حمله نکردن. اونا رفتن سراغ نرم افزار شخص ثالث.
همون نرم افزار فرانسویه؟
درسته. اوتمیل، این شرکت‌ها برای مدیریت پلتفرم‌های ایمیل خودشون از این نرم افزار استفاده می‌کردن. مهاجم‌ها یه آسیب‌پذیری تو اوتمیل پیدا کردن و از طریق اون وارد شبکه‌های داخلی این 6 قول مخابراتی شدن. و بازم جالب اینجاست که اینجا هم مهاجم‌ها دقیقاً 45 روز تو سیستم حضور داشتن تا تونستن داده‌ها رو استخراج کنن.
من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببین چطور شرکتی با میلیاردها دلار بودجه امنیتی اجازه میده یه نرم افزار مدیریت ایمیل شخص ثالث به کل دیتابیس 14 میلیون کاربر دسترسی پیدا کنه؟ مگه شبکه‌ها بخش بندی نشدن؟
این همون بحران امنیت زنجیره تامین یا سپلای چینه. وقتی شما نرم افزاری رو برای مدیریت ایمیل های مشتریان یک پارچه سازی می کنی، اون نرم افزار نیازمند دسترسی های عمیقی از طریق توکن های OAuth و کلید های API هست تا بتونه کارش رو انجام بده.
آه، پس مجوزهای دسترسی مشکل ساز میشن.
دقیقاً. مهاجما از همین توکن های دسترسی برای حرکت ارزی تو شبکه استفاده می کنن. البته خب خبر خوب تو پرونده KDDI این بود که اطلاعات مالی فاش نشد و رمزهای عبور هم هش شده بودن. اما آیا این به معنای پایان خطره؟ اصلاً.
چون الگوریتمای هش هم قابل شکستن هستن، درسته؟
فراتر از اون، خطر اصلی پدیده کردنشیل استافینگ هست. هکرها میدونن که کاربراها معمولا تنبل هستن و از یه ترکیب ایمیل و رمز عبور تو ده‌ها سایت مختلف استفاده میکنن.
وای، آره، همه این کارو میکنن.
اونا این 14 میلیون رکورد رو وارد ربات‌های خودکار میکنن و روی صرافی‌های کریپتو، بانک‌ها و پلتفرم‌های سازمانی تستشون میکنن. نکته کاربردی برای شما به عنوان شنونده این نیست که فقط رمزتون رو عوض کنین. این دیگه یه توصیه پیش پا افتاده است. شما باید همین امروز برین به تنظیمات حسابهای کاربری خودتون و دسترسی تمام اپلیکیشن های شخص ثالث که به اکانت گوگل، مایکروسافت یا شبکه‌های اجتماعی شما متصل هستند رو بررسی و پاکسازی کنین. نقطه ضعف شما ممکنه همون اپلیکیشن کوچیکی باشه که 2 سال پیش بهش اجازه دسترسی دادین.
اینجا جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. ببین ما دیدیم که نرم افزارها و داده های ما چقدر آسیب پذیرن. اما یه مانع فیزیکی و بسیار سخت‌تر داره شکل میگیره که هکرها حتی نیازی به لمس اون برای خراب کردن روز شما ندارن و اون زنجیره تامین سخت افزار جهانیه. اشتهای سیری ناپذیر هوش مصنوعی فقط به داده ها محدود نمیشه. این هیولا داره سیلیکون و حافظه های جهان رو میبلعه و این موضوع مستقیما روی توانایی خرید شما تأثیر میذاره.
آره، ما وارد پدیده‌ای شدیم که تو محافل اقتصادی بهش میگن بحران بی سابقه قرن در زنجیره تامین. مثلا اپن توی اقدام بسیار نادر و خارج از چرخه معمول قیمت مدل‌های پایه مکبوک و آیپد رو تا $300 افزایش داده. مثلا مکبوک ایر از $1,099 به $1,299 پریده.
خب راستش واکنش اولیه هر کسی به این خبر اینه که میگه این فقط طمع شرکت هاست. اپل باز هم میخواد حاشیه سودش رو بالا ببره و مصرف کننده رو تحت فشار بذاره. درست نمیگم؟ یعنی این فقط یه بهانه است برای گران فروشی.
اگه داده های بازار قطعات رو بررسی کنیم متوجه میشیم که این بار پای طمع شرکتی در میون نیست. این یه حمام خون تو زنجیره تامین سخت افزاره. قیمت تراشه‌های حافظه پیشرفته مثل DDR5 و LPDDR5X تو 6 ماه گذشته بیش از 250% رشد کرده.
250%؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟
دلیلش اینه که شرکت‌هایی مثل گوگل، مایکروسافت و اوپن ای آی در حال ساخت دیتا سنترهای مافوق تصوری برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی هستند. فقط گوگل $75 میلیارد تو این بخش سرمایه گذاری کرده. گلوگاه اصلی پردازش و هوش مصنوعی قدرت پردازنده نیست، بلکه پهنای باند حافظه است.
آه، پس به رم خیلی زیادی نیاز دارن.
دقیقاً، هر دیتا سنتر هوش مصنوعی معادل صدها هزار لپتاپ پیشرفته حافظه رم میبلله.
یعنی قولهای فناوری تمام ظرفیت تولید کارخونه هایی مثل سامسونگ و اسکی هاینیکس رو پیش خرید کردن و اساساً هیچ تراشه‌ای برای بازار مصرف کننده و لپتاپ های خونگی باقی نمونده. خب با این حساب آیا ما داریم به سمتی میریم که داشتن یک کامپیوتر قدرتمند تو خونه به یک کالای لوکس تبدیل بشه؟ یعنی آیا تو آینده نزدیک همه ما مجبور میشیم فقط یه صفحه نمایش ارزون یا یه پایانه احمق تو خونه داشته باشیم و تمام قدرت پردازش رو از طریق اینترنت از همین دیتا سنترهای غول‌پیکر کرایه کنیم؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم دقیقاً به همین نقطه میرسیم. صنعت فناوری در حال حرکت به سمت متمرکزی سازی مطلق قدرت پردازشه. اما پیامدهای این موضوع برای دسترسی جهانی ویرانگره. شکاف دیجیتالی به شدت عمیق‌تر میشه.
بله، کشورهایی که اینترنت خوبی ندارن نابود میشند.
دقیقاً، کشورهایی با زیرساخت اینترنت ضعیف، نهادهای آموزشی و محققهای مستقلی که به سخت افزار محلی نیاز دارن، عملاً از چرخه نوآوری حذف میشن. و خب توصیه استراتژیک برای شما اینه که چرخه ارتقای سخت افزار دیگه مثل گذشته قابل پیش بینی نیست. اگه برای کارتون به سخت افزار قدرتمند محلی نیاز دارین، منتظر ارزون شدن نسل‌های بعدی نمونین. اشتهای دیتا سنترها برای سیلیکون قیمتا رو برای مدت طولانی بالا نگه می‌داره.
بسیار خوب. پس شما سخت افزار گران قیمت رو می‌خرین، به اینترنت متصل می‌شین تا از هوش مصنوعی قدرتمند ابری استفاده کنین. و بعد چه اتفاقی میفته؟ خب همون ابری که بهش وابسته شدین تو دادگاه علیه شما شهادت میده.
این یکی واقعا نقطه عطف عجیبیه.
دقیقا. این ما رو میرسونه به یکی از تکاندهنده ترین پرونده های قضایی سال 2026. برای اولین بار تو تاریخ حقوقی از تاریخچه مکالمات خصوصی یه فرد با چت جی پی تی به عنوان مدرک اصلی توی پرونده کیفری با اهمیت استفاده شده.
ما درباره پرونده آتش سوزی عمدی تو منطقه پلیسیدز، کالیفرنیا صحبت می‌کنیم. یه فاجعه عظیم که 17 کشته و میلیاردها دلار خسارت توی منطقه ثروتمندنشین به جا گذاشت. و البته نکته مهم اینه که ما اینجا کاری به تایید یا رد اتهامات نداریم و صرفاً روند حقوقی و حقایق دادگاه رو بی‌طرفانه بررسی می‌کنیم.
بله حتماً، فقط حقایق پرونده.
دادستان‌ها تاریخچه چت‌های متهم با هوش مصنوعی رو احضار کردند. طبق اسناد، متهم قبل از حادثه از چت جی پی تی خواسته بود تصاویر آتش‌سوزی جنگل براش بسازه، درباره اینکه چرا همیشه اینقدر عصبانی هستن با بات چت کرده بود و از اینکه ثروتمندان در حال نابودی جهان هستن شکایت کرده بود.
دادستان‌ها استدلال می‌کنن که این چت‌ها الگوی رفتاری و انگیزه مجرمانه رو ثابت می‌کنه.
اما صبر کنین، من با این استدلال حقوقی مشکل اساسی دارم. ببین، مردم هر روز عجیب‌ترین، تاریک‌ترین و احمقانه‌ترین سوالات رو از هوش مصنوعی می‌پرسن. مثلا یه نویسنده برای رمان جنایی‌ش ممکنه بپرسه چگونه یه قفل رو بدون صدا باز کنم.
درسته، این اتفاق خیلی می‌افته.
خب، آیا این معادل نیت مجرمانه برای سرقته؟ تفاوت این مکالمات با یه جستجوی ساده و قدیمی تو گوگل چیه که حالا انقدر تو دادگاه وزن پیدا کرده؟
این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه و دقیقاً همون چیزیه که پروفسور امیلی جانسون اون رو نقطه عطفی در حقوق دیجیتال میدونه. ببین، تفاوت بنیادین تو چیزیه که روانشناسا بهش میگن عمق تعامل روانشناختی.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی وقتی شما تو موتور جستجو کلمه ای رو تایپ می‌کنی، فقط به دنبال استخراج اطلاعات هستی. اما طراحی رابطه کاربری هوش مصنوعی توهمی از همدلی و درک شدن رو به شما میده. این یه مکالمه دو طرفه، مستمر و تکاملیه. کاربر احساساتش رو بروز میده و ماشین واکنش نشون میده. دادگاه استدلال میکنه که این تعامل بازتاب بسیار دقیق تری از وضعیت روانی و نیت واقعی فرد نسبت به یه سرچ ساده کلمات کلیدی ارائه میده.
وای، پس ما داریم با یه الگوریتم ریاضی درد دل میکنیم، غافل از اینکه همه چیز در حال ثبت شدنه.
دقیقاً. بزرگترین خطای شناختی کاربر اینی که فضای چت با هوش مصنوعی رو با دفترچه خاطرات قفدار خودشون اشتباه میگیرن. واقعیت حقوقی که باید به خاطر بسپارین اینه که برخلاف رابطه بین وکیل و موکل یا پزشک و بیمار، هیچ گونه مسئولیت حقوقی یا رازداری قانونی بین شما و سرورهای هوش مصنوعی وجود نداره.
یعنی شرکت‌ها مجبورن اطلاعات رو بدن؟
بله، شرکت‌های فناوری تو برابر احضاریه‌های قانونی موظف به تحویل کلمه به کلمه چت‌های شما هستند. هوش مصنوعی رازدار شما نیست. یه شاهد دائمی و همه چیزدانه که تمام افکار فیلتر نشده شما رو بایگانی می‌کنه.
خب، همه اینها چه معنایی داره؟ به نظر میرسه قانون به سرعت داره بر دنیای بیمرز هوش مصنوعی مسلط میشه. اما صحبت از قانون و واقعیت‌های اقتصادی شد. بیاین بریم سراغ غرب وحشی قبلی تکنولوژی که حالا ظاهراً رام شده.
منظورت کریپتو است؟
آره، بازار کریپتو داره یه شوک ساختاری عظیم رو تجربه میکنه. ببینین، از 1 جولای 2026 صرافی بایننس به دلیل عدم رعایت مقررات جدید اروپا موسوم به میکا به طور کامل از اتحادیه اروپا اخراج میشه و کاربرها فقط تا 30 ژوئن فرصت برداشت دارن. همزمان بیت کوین به کانال 59700 دلار سقوط کرده، صندوق‌های ETF بیت کوین با خروج تاریخی 4 میلیارد دلار مواجه شدن و شاخص ترس و طمع بازار روی عدد 23، یعنی ترس شدید، قفل شده.
قطع و بیشترین جذابیت رو داشته باشه. قوانین میکا تو اروپا یه چارچوب به شدت سختگیرانه برای احراز هویت شفاف، ذخایر نقدینگی و جلوگیری از پولشویی ایجاد کرده.
پس این یعنی پایان کار بایننس تو اروپا؟
بله، برای بایننس. اما خروج بایننس به معنای مرگ کریپتو تو اروپا نیست. در واقع 193 شرکت دیگه مثل کوین بیس و کراکن این مجوزها رو دریافت کردند. این یعنی بازار در حال پوست‌اندازی و بلوغ نهادیه. مقاومت نظارتی بالا رفته و بازیگران غیر شفاف دارن حذف میشن.
اما خب قانون‌گذاری به تنهایی باعث خروج 4 میلیارد دلار از ETF ها تو یک ماه نمیشه. این نشون میده که پول هوشمند در حال فراره. آیا میتونیم بگیم که تو چرخه کلان اقتصادی کریپتو جذابیتش رو در برابر هوش مصنوعی از دست داده؟
بدون شک، اقتصاد کلان نیروی محرکه اصلیه. ما توی شرایط بی‌نظیر تاریخی هستیم. از یه طرف تنش‌های ژئوپلیتیک که معمولاً سرمایه‌ها رو به سمت دارایی‌های جایگزین مثل بیت کوین می‌کشونه کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه منحنی بازدهی اوراق قرضه دولتی تو بازارهای سنتی سود قطعی و بدون ریسک 5% رو پیشنهاد میده. حالا این رو بذارین کنار ابرچرخه سهام‌های مرتبط با هوش مصنوعی مثل انویدیا و مایکروسافت.
آه، منطقیه. یعنی وقتی یه مدیر صندوق سرمایه گذاری میتونه از اوراق قرضه 5% سود تضمین شده بگیره یا سوار بر قطار پرسرعت و هیجان انگیز هوش مصنوعی بشه، چه دلیلی داره که نوسانات و استرس شدید بازار قانونگذاری شده کریپتو رو تحمل کنه؟
همینطوره. سرمایه نهادی به سمت داستان جذاب روز با ریسک مدیریت شده حرکت میکنه و در حال حاضر هوش مصنوعی اون داستانه. البته نباید از ناوری‌های زیرساختی غافل بشیم. تو میانه همین منابع خبر راه‌اندازی سازمان غیرانتفاعی اتلپس توسط جلوبین رو داشتیم که برای توسعه زیرساخت‌های لایه 2 اتریوم شکل گرفته.
که این خبر خوبیه برای طرفداران اتریوم.
دقیقاً. این نشون میده که توسعه دهنده های واقعی فارغ از هیاهوی قیمت ها دارن لوله کشی های اینترنت غیر متمرکز آینده رو میسازن.
بسیار خوب، ما امروز یه مسیر طولانی و پرپیچ و خم رو طی کردیم، از آسیب پذیری های بنیادین تو پردازش توکن های هوش مصنوعی که پرامپت ها رو به سلاح تبدیل کرده تا هک شدن زنجیره تامین مخابراتی از طریق یه افسونه ساده اوتمل، از بحران جهانی تو تامین حافظه های DDR5 که خرید کامپیوتر رو سخت کرده تا احضار چتبات ها به دادگاه کیفری و تو نهایت چرخش سرمایه های نهادی از کریپتو به سمت هوش مصنوعی به دلیل قوانین سختگیرانه و بازدهی اوراق قرضه.
پیامدهای اصلی این کاوش عمیق کاملا روشنه. فناوری تو سال 2026 از مرحله ناوری‌های بی‌ضرر و سرگرم کننده عبور کرده و به زیربنای اقتصاد، امنیت ملی و حقوق شهروندی تبدیل شده. میدونی نوسانات شدید بازار، مقررات نظارتی بی‌رحمانه و آسیب‌پذیری‌های ساختاری که تا دیروز علمی خیالی به نظر می‌رسیدن، حالا وضعیت عادی جدید هستند.
و این روی زندگی همه ما تأثیر داره.
100%. این تحولات مستقیما روی ارزش دارایی‌های شما، استراتژی امنیت سایبری شخصی شما و حتی نحوه استفاده شما از ابزارهای روزمره تأثیر میذاره.
و دقیقاً به همین دلیله که میخوام این بررسی امروز رو با یه فکر به شدت چالش برانگیز تمام کنم. ببینین، ما امروز دیدیم که دیتا سنترهای عظیم هوش مصنوعی دارن تمام ظرفیت سخت افزاری و سیلیکونی جهان رو میمکن تا جایی که احتمالاً روزی مجبور میشیم پردازش داده هامون رو کاملاً به فضای ابری بسپاریم.
که خیلی هم دور از ذهن نیست.
از طرف دیگه دیدیم که همین فضای ابری تمام افکار، احساسات، کنجکاوی‌های تاریک و چت‌های خصوصی ما رو ذخیره می‌کنه و هیچ مسئولیت قانونی هم تو برابر دادگاه نداره. با این حساب آیا ما داریم به دورانی قدم می‌ذاریم که نه تنها مالکیت دستگاه‌های فیزیکیمون رو به غول‌های فناوری واگذار کردیم، بلکه مالکیت افکار، حریم خصوصی ذهن و حتی توانایی پردازش مستقل خودمون رو هم به طور کامل به اونا اجاره دادیم؟ به این موضوع فکر کنین. مراقب پرامپت‌های خودتون و البته اپلیکیشن‌های متصل به ایمیلتون باشین تا کاوش عمیق بعدی. خدا نگهدار.